هر وقت کوچکترین روزنی پیدا کنم به طور قطع کتاب میکنم. و آخرین کتابی که خوندم هنر شاد زیستن بود، کتاب روانشناسی بود، خیلی دوستش داشتم. شیدا شهامت که گفتم دبیر فیزیک هستم از شیراز، اولین بار به ما پیام میدن، خیلی خوش اومدید. من نمیدونم شنونده قدیمی هستین یا امروز به جمع ما پیوستید، به هر حال خوش اومدید. نوشتن که بزرگی میگه که برای زندگی دو چیز مهمه، یکی نان و دیگری کتاب. شما هم پاینده باشید. میگن هیچ بچه‌ای با شنیدن جمله عزیزم کتاب بخون، کتاب خوبه، کتاب خون نمیشه. بچه‌ها با دیدن مطالعه پدر و مادرشون تشویق میشن. پس به جای گفتن جمله‌های تکراری و بی تأثیر، اول از خودمون شروع بکنیم تا در آینده تأثیرش رو در رفتار فرزندانمون ببینیم. نظر شما چیه؟ شما شهروند گرامی، گزارشگر مسابقه شما اومده، بشنویم گزارش رو.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه به توان زندگی. اومدم به یک فضای باز، اینجا محل بازی مادر و کودک هست. میخوام برم سراغ یک مادری که یه پسری هم کنارشونه و بکنم شبستانی و اینا میره، کتابشون دارن جا به جا میکنن، یه کیف هم تو دستشونه، کیف مدرسه است. بیا بریم سراغ مادر ببینیم که گفتگون به چه شکل خواهد بود و اصلا کنار این کتاب های درسی برای فرزندانشون کتاب غیر درسی هم میخرن یا خیلی. خانم سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد، دیدم کتاب دارید از تو کیف آقا به سرتون در میارید. ما موضوعمون کتابه، یه دوتا گفتگو کوچیک میتونیم انجام بدیم با هم، یه کوچولو هم شما هم خودتون. سلام علیکم.
سلام،
خوبی؟ شما
قربان شما،
جفتشون آقا پسر شما هم؟
بله بله.
آقا پسر بزرگه. سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوبم.
اسم شما چیه؟
رادین شادمنه.
آقا رادین به من بگو چند سالته؟
نو.
کتابای مدرسه تو مامان داره از تو کیف در میاره؟
بله، دنبال برگی امتحانیمه، گم شدم.
وای، گم کردی؟ کتابات هم گم میکنی؟ مثل برگی امتحانی؟ نه. دادش کوچک است؟
بله.
سلام علیکم.
سلام،
خوبی؟ اسم شما چیه؟
رادمه.
رادمه، رادین و رادمه. چند سالته رادمه جان؟
3 ساله.
5 سالشه. کتاب میخونی؟
نه.
هیچی؟ مامانی برات کتاب نمیخونه؟
چرا میخونه؟
مامانش برات چه کتابایی میخری و میخونی؟
کتابای داستان.
الان چون دیدم که کتابای درسی رو از کیف خارج کردید، بعد نمیدم بیام در رابطه با موضوع برنامه یه گفتگوی باهاتون بکنم. غیر از کتابای درسی برای پسر بزرگ چی یاد قبل از اینکه مدرسه بره براش گرفتی؟
کتابای پیش دبستانی بود اکثرا.
غیر از کتابای درسی؟
کتابای قصه هم داشت که من میخوندم، اون موقع که سواد نداشت بخونه، من واسهش میخوندم.
چقدر کتاب تو زندگیتون جا داره؟ زیاد یا کم؟
یعنی تا جایی که بتونم وقتم، یعنی اجازه بده، چون دوتا هستن. شاید در وقتم محدود باشه.
علاقه نشون میدن یا نه؟
نه خیلی علاقه.
چرا؟
نمیدونم، چون پسرم بیشتر به فکر شیطنتن.
به من بگید که الان علاقه نشون نمیدن، منصرف نشدی که دیگه کتاب نخری براشون؟
الان که خودش دیگه یاد گرفته بخونه، یکم بیشتر شده علاقش.
خودش مثلا تاله شده دست شما رو بگردم یک کتاب فروشی رد بشه، میگه مامان این کتاب قصه رو بخر؟
بله شده، از عکس جلدش خوشش اومده باشه بگی مثلا واسه هم بخر.
بذار ببینم آخرین کتابی که مامان گفتی این خوشگله برام بخر بخونمش چی بود؟
نمیدونم، یادم نیست.
چی دوست داری؟ کتاب چی دوست داری؟ غیر از کتابای درسی ها.
کتاب؟ مثلا کتاب داستان ترسناکی باشه خوبه.
کتاب داستان ترسناک؟
بله.
چی ازش یاد بگیری؟
هیچی.
شما چی؟ کتاب چی دوست داری مامانی برات بخره بخونه؟
کتاب شنگول منگول.
شنگول منگول؟ چی ازش یاد گرفتی؟ تالا؟
نمیدونه.
تقلب رسیم دادشش. تاله شده که مثلا یه موقعی شما به عنوان مادر ببینی که مثلا رغبت زیادی ندارن، هزینه کتابو بذاری یه چیز دیگه حالا خرجش کنی،
یا نه واسه مهم بوده این هزینه برای خرید کتاب؟
نه، یه وقتایی که معلم مثلا میگه که مخصوصا کلاس اول که روانخوانیش با خوب میشد چیزای دیگه هم در کنارش بود، ولی خب میگفت کتابای کوتاه بخر، داستانای کوتاه که بتونه بخونه، نه من واسش میخریدم حتما میخون.
قبل از اینکه معلم بگه چی، این رو خودتون رو ملزم میکردید که مقدار از هزینه خانواده صرف خرید کتاب برای بچه ها بشه؟
کتاب میخریدم، میگم مثلا موضوعش رو دوست داشتن، جلد روش و اینا، بیشتر علاقه دارم به شخصیت ها اینا. موقعی بچه بود خیلی دوست داشت، چرا یه وقتی خودشون میوردم، ولی خب یه وقتایی هم اسوازی دوست داشتن، اسوازی میخرید.
خوبه خانواده ها هزینه کنن برای کتاب های غیر درسی برای بچه ها؟
اگه واقعا علاقه باشه آره عالیه، ذهن بچه رو واقعا باز میکنه،
آینده شغلش تاثیر میذاره به نظر.
خیلی الان اصلا تو درس هم خیلی تاثیر میذاره، خیلی تو درسش، تو روانخانیش، تو تندخانیش.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم قربان
شما، راست گفتین خیلی شیطونه.
بله
خدا به صبر بده، زنده باشی. متشکرم، درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما چی به عنوان مادر به ما بگید که کتاب کجای اقتصاد خانوادهتون جا داره و این سبد خانواده شما چه مقدارش مال خریدن کتاب برای فرزندان؟ اینجا رادیو اقتصاده.
بله متشکرم از خانم علاقمن بابت این گزارش و دوستانی که در این گزارش شرکت کردن. ساعت 10:36 دقیقه است. نظر آقای دکتر ناجی رو راجع به گزارش بشنویم.
بله خواهش میکنم. خیلی خوب اشاره کردن دوستانی که حالا توی گزارش مفاهیمی رو اشاره کردن که مثلا کتاب میخونن یا در حین کتاب خوندن بچه هاشون اونها رو میبینن، و بالعکسش برای کتاب های بچه ها از رنگ و جلدی که خوششون میاد استفاده میکنن. بله. و اونها رو تهیه میکنن
قابل توجه ناشران،
و اینها خیلی اثرگذار هستش. و خیلی جالبه که این رو بدونید که حتی وجود کتاب خونه خانم نوازنی توی منزل میتونه در واقع فضای روانی خانواده یا فرزندان رو به سمت تحصیل و به سمت مطالعه ببره. خیلی وقتا ما این رو اصلا فراموش کردیم. در الان در اکنون میبینیم که خیلی وقتا خانواده حتی یک کتابخانه ساده هم توی خونهشون پیدا نمیشه.
درسته.
کتابخونه ها رو جمع کردن به جاش ویترین و نمیدونم
ظرف و ظروف و اینجا. حالا من یه تجربه دوران کودکیم بگم واسه فضای برنامه شاید جذاب بشه. ما به هر حال زمان ما بچه کوچه بودیم دیگه آقای دکتر ناجی. تمام بچهای کوچه که یه عالمه بچه هم بودیم، اومدیم هر چی کتاب داشتیم تو خونه یکی از بچه‌ها رو انتخاب کردیم که اونا یه کمد چوبی داشتن که حالت شبیه کتابخونه بود. ما همه کتابا رو سرهم کردیم، یه کتابخونه درست کردیم.
احسن.
و مراجعه می‌کردیم و آره شماره گذاری کردیم، کتاب قرض میدادیم و خیلی خاطره جالبی بود. الان که دیگه ماشاءالله تو همه خونه‌ها به خاطر حالا کلاس خونه هم که شده یه کتابخونه‌ای دارن با اون رنگ‌هایی که باید به ترتیب باشه. اما خب بیایم بیشتر به این موضوع عمیق‌تر نگاه بکنیم. برخی از روانشناسان معتقدن آقای دکتر ناجی که اگرچه که ریاضی کمک می‌کنه به فرد که اون بلوغ اقتصادی درش اتفاق بیفته و در بزرگسالی، حالا اگه بخوایم اسمشو بذاریم عقل معاش یا عقل اقتصادی خوبی داشته باشه و بتونه آینده اقتصادی خوبی رو برای زندگیش رقم بزنه،
بله،
مطالعه هم میتونه این کار رو انجام بده.
همینطور.
حالا میخوایم از شما بپرسیم که مطالعه چجوری میتونه در رشد اقتصادی افراد در زندگیشون در آینده تأثیر بگذاره؟ بفرمایید.
مطالعه یعنی خواندن افکار و نظرات و دیدگاه‌های دیگران.
بله.
ما اگر یک فکر داشته باشیم، یک تصمیم رو میتونیم بگیریم یا یک مسیر رو میتونیم ادامه بدیم. اما وقتی که مطالعه میکنیم شریک میشیم در افکار، عقاید و باورهای دیگران، و هر چقدر این بیشتر باشه ما نظرات و مختلف بیشتری رو میتونیم ببینیم و
بله.
خب همین قاعده در واقع نتیجه میگیریم که میتونه طرف یا فردی که مطالعه میکنه قطعا رشد بیشتری به لحاظ اقتصادی یا حتی اجتماعی داشته باشه.
بله.
اصلا اینو جالب بدونید که خواندن کتاب‌های اقتصادی و مالی افراد رو وقتی که با مبانی و اصول اقتصادی آشنا می‌کنه، تفکر اقتصادی قوی‌تری رو ایجاد می‌کنه. این تفکر اقتصادی قوی‌تر قطعاً در مطالعه کتاب‌های بیشتر نهفته هستش.
بله. در واقع حالا هم در داستان‌هایی که برای کودکان نوشته شده، حالا اگه بخوایم تمرکزونو بذاریم بیشتر روی کودکان،
بله،
و بیان شرط ببینن به هر حال هر داستانی یه گرهی داره دیگه. اون گره رو اون شخصیت های داستان چگونه باز میکنن. این خودش یعنی در واقع نشان دادن راهکار و اون چه که شما بهش اشاره کردین. ببینیم دیگران چه راههایی رفتن برای اینکه چالش هاشون رو پشت سر بگذارن و برای اینکه به یک آسایش و آرامش برسن و یعنی که به یک سطحی از ارتقا تو زندگیشون برسن. پس این میتونه کمک بکنه. این گونه نباشه که همیشه آخه خانواده بیشتر رو ریاضی تاکید دارن.
بله.
ریاضیت خوب باشه، ریاضیتو بخون، مسئله ریاضیت حل کن فلان. ولی شاید بگن که بعضی از دوستان رو دیدیم، بعضی از بچه ها دوران ما که بودن اینطوری، مثلا کتاب داستان میذاشیم مثلا زیر کتاب اون یکی مثلا درسیمون، می‌خواستیم اینو بخونیم داستانه به کجا میرسه.
بله.
و گاه به هر حال خطا قرار میگرفتیم که نباید این کار انجام بدیم، بعد مرتب کتاب درسیتون بخونیم. پس این گونه نیست، میتونه به بچه‌ها کمک بکنه.
بله واقعا هر کتابی، یعنی برای هر گروه سنی یا هر قشر سنی که مختلف هست، مهمه که این اتفاق بیفته و ضرورت داره برای فرزندان و برای بچه‌ها کتاب‌های بچگانه، برای نوجوان‌ها کتاب‌های در دوره نوجوانی استفاده میشه و برای بزرگسالان یا حتی کسانی که شاغل هستن، مثلا عرض می‌کنم کسی که نقاشه، کسی که هنرپیشه هستش، کسی که سینماگره، کسی که روانشناسه، قطعاً از کسی که مطالعه نداره که این افراد درک بهتری از فضای انسانی دارن.
درسته.
نقاشی که کتاب میخونه، هنرمندی که کتاب میخونه، وزیر امور خارجه که کتاب تاریخ جهان رو مطالعه میکنه،
بله.
قطعا از کسی که فقط کتابهای دانشگاهیش رو خونده، پزشکی که به تاریخچه پزشکی بیشتر میپردازه، طب‌های مختلف رو از سراسر جهان جمع‌آوری میکنه و اونها رو مطالعه میکنه، قطعا از کسی که فقط علوم پزشکی رو در دانشگاه مطالعه کرده،
بله.
قطعا اثرگذاری بیشتری داره. وکیلش هم همینطوره، معلمش هم همینطوره، هنرمند و بازیگر و روانشناسش هم همینطور هست.
اصلا بچه ها رو جناب دکتر ناجیب خوندن کتاب چه بسا سوق بده به سوی شغل آینده، چه بسا اونها رو علاقمند بکنه یا استعدادهای اونها رو کشف بکنه، برای این که میخوان که در آینده در چه شغل و پیشهی فعال باشند و چه خطی رو دنبال بکنه، حتی میتونه بهشون خط بده.
همینطوره، ما خیلی از کتاب ها رو داریم که مربوط به سرگذشت انسان هاست، مربوط به سفرنامه هایی که اونها رفتن و در واقع توانایی اونها رو بیشتر میکنه، از این جهت که با علوم مختلف، با جهان مختلف ارتباط میگیرن و این ارتباط خودش کمک میکنه برای اینکه به فرزندان ما، به بچه های ما آموزش بده که شاید در جای جای مختلف جهان،
بله.
شغل هایی وجود داشته باشه که شاید توی اون منطقه‌ای که تو هستی این شغل وجود نداشته باشه و تو از همین درسته. کتاب میتونی پیدا بکنی که میشود کارهای دیگری کرد، میشود شغل های دیگری داشت، یا شغل هایی رو میشود ارتقا داد، مدلش رو عوض کرد. در واقع میتونیم به اون چیزی که میخوام از روش سنتی عبور بکنیم و به روش های مختلف در واقع نوین هم برسیم و از اونها استفاده بکنیم برای پیشرفت های بهتر.
یا بخیم دیگه خیلی ساده ترینش رو در نظر بگیریم آقای دکتر ناجی، اینی که در کتاب ها شغل های مختلفی آمده، کتاب خیلی جالبی اومده واسه بچه ها، اونها رو آشنا میکنه با مشاغل و چه بسا شغلی باشه که اونها نمیدونن، ولی وقتی راجبش میخونن اونن چقدر علاقمنده، بعد همونجا شروع میشه این داستان که بره دنبالش و ببینه بیشتر بدونه راجب اون شغل. خیلی متشکرم. 30036 37 پیام های شما رو داره دریافت میکنه و 22652525 تماس گرفتین و باید صدای شما رو بشنویم به رسم احترام.
سلام فرخانم نوازنی عزیز، من میتونم بهتون بگم که وقتی که 7 سالم بود، بشنو از نیچون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند رو از زبان مادرم شنیدم. برای ما شبا از مثنوی میخوندن و کتاب جز زندگی ما شده بود، یعنی همیشه در سبد خرید ما کتاب جایگاه ویژه‌ای داشت. و واقعا اگر ما به کتاب خوندن و مطالعه عادت کنیم، نه تنها بینش و آگاهیمون خیلی زیاد میشه، در مسائل اقتصادی هم خیلی به ما کمک میکنه. و در حقیقت مطالعه کردن پنجره هایی در مقابل چشمان ما باز میکنه و ما رو از مسائلی آگاه میکنه که در نهایت باعث جهان بینی ما میشه. و فکر میکنم که همونطور که ما به غذای جسم نیاز داریم، به غذای روح هم خیلی نیاز داریم. با سپاس.
ممنونم خانم کریمان. آقای موسوی از نیشابور نوشتن کیفیت زندگی انسان‌ها رو دو چیز مشخص میکنه: کتابایی که میخونن، انسان‌هایی که ملاقات میکنند.
بزن کتاب‌های بیشتر چپ بشه راجع به ورزش. ورزش رو این اقوی باید بیشتر روش کار کرد. من اگه کتابی قرار بشه بنویسن راجعه ورزش سلامتی و ورزش صبحگاهی مخصوصا، کسایی که ورزش صبحگاهی میکنن ورزش مونن از زندگی بهتر استفاده. به عنوان یه ورزشکار و مربی ورزش نظر اینه که راجعه به ورزش هم کتابای نوشته بشه و کتاب خونی ما بیشتر بشه. قربون شما باشم.
بله، متشکرم آقای بوسوقی. شما هم که همیشه اهل ورزش هستید و ما رو تشویق میکنید به این موضوع، متشکرم. آقای محمد نوری از گنبد کابوس نوشتن که وقتی من بچه بودم دوست داشتم کتاب خونه داشته باشم، ولی بچه های الان دوست دارن که گوشی داشته باشن، گوشی رو به کتاب ترجیح میدن. اشکال نداره، حالا گوشی داشته باشن میتونن کتاب صوتی هم گوش بکنن، اگرچه که مرق زدن کاغذ یه چیز دیگه است.
من در ماه سعی میکنم 2 تا 3 تا کتاب بخونم، یا خودم اکثرا میخرم، یا اینکه از دوستان سعادت پیش میاد که میگیرم قرضی میخونم. کتاب باید توی خانواده و خونه باشه. کتاب یه وسیله‌ای که اتفاقا آدمای زرنگ کتاب بخونن، چرا که از تجربیات و آگاهی‌های دیگران به راحتی استفاده می‌کنن، بدون اینکه مسافت‌ها طی کنن و برن شخص رو ملاقات کنن، در شرایط شخص قرار بگیرن. این خیلی خوبه و ما باید تلاش کنیم که تو خانواده هرچند کتابا هر کتابی که باشه آروم 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 به خوندن عادت بشه. روزی یه صفحه تبدیل به 2, 3, 4 و بعد یک ماه می‌بینی که آدم در ماه 1-2 کتاب بخونه. باید فرهنگ بشه، کار باید روش بشه، اول تو خانواده ها بعد تو جامعه. یه مدت ما تو این مسئله باید بیشتر کار کنیم. ممنونم.
بله درسته، شنونده یه بسیار محترم و فهیم رادیو اقتصاد و برنامه به توان زندگی خیلی جای کار هست به لحاظ فرهنگی برای فرهنگ کتاب و کتاب خانی. خب در دقایق پایانی هستیم آقای دکتر ناجی، یه جمع‌بندی بفرمایید بحث امروزمون چه بکنیم، کتاب در سبد خانوار باشه، هزینه ها بهمون فشار نیاره و آینده فرزندانمون رو بسازیم با خواندن کتاب.
بله خواهش میکنم. خوبه که والدین محترم که الگوهای تربیتی در خانه و خانواده هستن این رو خوب بدونن که خودشون اولا شروع کننده مطالعه ولو دقایقی در منزل باشن تا فرزندانشون مشاهده بکنن، کتابخانه هایی رو داشته باشن در منزل که سراغش برن و این باعث میشه که در آینده تحصیلی فرزندانشون اثر مستقیمی داشته باشه و از فضای مجازی که خب حالا خیلی ها درگیرش هستن یه مقداری کم بکنن، در منزل شبکه‌های اجتماعی رو کمتر ورق بزنن و به جای اون جایگزینش رو کتاب قرار بدن. کتاب خونی به ویژه در زمینه سواد مالی افراد رو توانمند میکنه تا درک بهتری از مفاهیم اقتصادی و مالی داشته باشن. با درک صحیح از اصول مالی افراد بهترین تصمیم‌ها رو در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی می‌گیرن و خب همین مسئله منجر میشه به کاهش ریسک‌های مالی، کاهش تورم، کاهش در واقع دغدغه‌ها و آسیب‌های اقتصادی و اینها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی فرد، در روح و روان فرد و در روابط اجتماعی و خانوادگی فرد اثرگذار هستش.
خیلی متشکرم. پس در واقع بیاییم هزینه های به ظاهر گزافه امروز رو در واقع خیلی بهش بها ندیم و به آینده درخشانتر فکر بکنیم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهدی ناجی عظیمی، کارشناس اقتصاد خانواده، از حضورتون در برنامه امروز به توان زندگی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشین.
ممنونم. اما دیگه به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. دوستان متشکرم که این هفته صمیمانه کنار ما بودیم. بیایید بارها و بارها متولد بشیم و زندگی رو دوباره تجربه کنیم و این کار با خواندن کتاب شدنی است. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. چوب نقش مهمی در تاریخ تمدن بشر داشته و همچنان تقاضا برای چوب رو به افزایشه. چوب یکی از اولین موادیه که به طور طبیعی و فراوان در دسترس بشر قرار داشت. با پیشرفت ادوات استفاده از چوب هم گسترش یافت. انسان‌ها از چوب برای سوخت، مصالح ساختمانی، مبلمان، کاغذ، ابزار و سلاح استفاده می‌کنند. در کنار دریاچه‌های سوئیس، ساووا در حوزه آلپ و بخشایی از ایتالیا که در آب قرار داشتند، پایه‌های خانه‌های شناور همگی چوبی بودند. همینطور کاوش‌های باستانشناسی مربوط به دوران پارینه سنگی، نوسنگی و عصر آهن، قدمت استفاده از چوب در ساختمان، وسایل کار و منزل رو ثابت می‌کنه. جالب اینه که هنوز هم در بعضی نقاط جهان مثل اقیانوسیه و مالاکا خانه‌های شناور در آب توسط بومی‌ها به همان صورت ابتدایی ساخته میشه. بشر از حدود 10,000 سال قبل با نیزه چوبی به شکار می رفته. در اروپای شمالی از 5,000 سال قبل از قایق و وسایل چوبی استفاده می کردن. در مصر از حدود 3,200 سال قبل از میلاد به خوبی به فنون کار با چوب آشنا بودن و در دوره سنگ و مس از فلز مس ابزارهایی رو می ساختن. درودگری، ساختن گاری، ابزار کشاورزی، تهیه روکش‌های چوبی و تخت لایه به خصوص برای استفاده در تابلوها و محفظه مومیایی‌ها از ظرافت و دقت خاصی برخوردار بوده. همینطور میشه صنایعی مثل حکاکی بر روی چوب، منبتکاری و مبل سازی که نمونه بارز اون تخت سلطنتی توتانخامون ملکه مصر که از چوب آبنوس ساخته شده و مربوط به 4,000 سال قبل رو در یافته‌های باستانی مصری ها دید. یازده قرن قبل از میلاد در امپراتوری چین چوب به قدری اهمیت و ارزش داشت که آیین‌نامه‌هایی برای تنبیه متخلفان که درختان را قطع می‌کردن وضع شده بود. در معابد بودایی که در هند و جنوب شرقی آسیا در اعصار بسیار قدیم ساخته شده، مجسمه‌های چوبی به اشکال مختلف قرار داده شده که ظرافت هنرهای چوبی و اطلاع از خواص این ماده رو بازگو می‌کنه و غالب اونها از چوب خوشبوی سندل هستند. در یونان نیز صنایع چوب رونق داشته، ولی نه به قدمت استفاده مصری‌ها. در امپراتوری روم از چوب وسایل زیبا می ساختند. البته آثار روکشسازی چوبی که در روم قدیم دیده می شه از مصر به بابل و آشور و از آنجا به روم انتقال یافته. رومیان به اهمیت نقوش چوب در ریشه و طوقه درختان پی برده بودند و از اونها به خصوص از چوب توسکا و پسته روکش های خوشنقش می ساختند. در سده سوم رومی ها کشتی های عظیم حمل گندم ساختند. باید گفت استفاده از چوب از گذشته و تا حدود 200 سال پیش هنوز هم شکل سنتی خود رو حفظ کرده بود و در قرنهای متمادی بدون تغییر و تحول چشمگیری در جوامع انسانی رایج بوده. یعنی در ساخت ابزار، گهواره، خانه‌سازی، تخت خواب، نرده، وسایل کشاورزی، کشتی و قایق‌سازی، وسایل نخریسی و بافندگی، وسایل جنگی و شکار، میز و نیمکت، ساخت در و گاری، تابوت‌سازی و سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت. جالبه که چوب در پیشرفت تمدن بشر هم تأثیر بسیاری داشته. مثلا در سواحل وسیله حمل و نقل یعنی قایق و کشتی رو با چوب می ساختن و همین وسیله در کشف نواحی و منابع ناشناخته که کره زمین تأثیر داشته و یکی از اسباب حفظ بقای انسان در طی ادوار تاریخ بوده. از زمان شروع قرون معاصر یعنی حدود 200 سال پیش صنایع چوب عصر جدید را آغاز کرد و سرانجام در سال 1808 در انگلستان اولین ماشین چوببری که شامل یک اره تسمه‌ای بود که در پیرامون دو گردونه میچرخید ساخته شد و تدریجاً در سایر نقاط اروپا این روش معمول گردید. این آغازی شد بر استفاده از چوب در ابعاد عظیم و متنوع. با کشف نیروی برق و سیستم تلگراف، تیرهای چوبی به عنوان حامل سیم تنها راه حل به شمار می رفت، به طوری که در اوایل قرن 19 مصرف تیر ارتباطات به طور سرسام‌آوری بالا رفت و در حال حاضر هم اهمیت خود را حفظ کرده است. با ظهور قطار از چوب به عنوان تکیه‌گاه یا تراورس خطوط قطار، ساختن انواع و اقسام محفظه‌های متحرک چوبی مثل واگن و اتاق ماشین استفاده شد. همه این مثال‌ها نقش چوب در تکامل تمدن انسان‌ها رو بیشتر و بیشتر نشون میده. تا پایان جنگ جهانی اول حدود 4000 کاربرد مختلف برای چوب می‌شناختند. در ایران از حدود 4200 سال قبل از میلاد چوب را برای خانه‌سازی مصرف می‌کردند و البته استفاده از چوب در تهیه وسایل کشاورزی نیز رونق داشته. همینطور هخامنشیان از چوب سدر در پوشش و تزئینات کاخ‌ها استفاده می‌کردند. در ایران احترام به درخت اهمیت زیادی داشته، آنطور که از آثار سنگی تخت جمشید و اشعار قدیمی برمیاد درختان سرو، گز و کنار مقدس بودند. در عصر هخامنشیان افزار و عرابه‌های جنگی از چوب ساخته می‌شد و مورخین یونانی پیروزی کوروش را در فتح سارد مدیون عرابه‌های چوبی و برج‌های چوبی برای حمله به قلاع دشمن می‌دانند. امروزه نقش و اهمیت صنایع چوب و مبلمان تا جایی است که بر اساس آمارها حجم ارزش سالانه مبل در کشورمان ایران سالانه بیش از 2000 میلیارد تومان است. در بخش صنعت چوب و مبلمان کشور حدود 55000 واحد کوچک و بزرگ با کمتر از 10% از اشتغال کشور فعال است. صنعت چوب و مبلمان در دنیا به یک صنعت مهم و ارزآور تبدیل شده، به طوری که 75% از تجارت این بخش تنها مربوط به 7 کشور دنیا از جمله آمریکا، چین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و کانادا است. دلهاتون سرسبز، خدا نگهدار.
همراهان گرامی رادیو اقتصاد، همچنان موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو میشنوید. در بخش صبحگاهی ما با شما هستیم و امیدوارم که تا بدینجا از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. بعد از این هم را همراهی کنید و فراموش نکنید 30,36,37 سامانه پیامکی ماست و ما منتظر دریافت نظرات سازنده شما در خصوص برنامه ها هستیم. با شماره 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است میتونید تماس بگیرید و همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. همچنان شنونده شبکه خودتون شبکه اقتصاد باشید و همراه بشید، با روی خط باشید.
روی خط باشید.